آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب زنبور عسل. این کتاب از مجموعه شگفتی‌های جهان است. مجموعه شگفتی‌های جهان حاوی آگاهی‌های اساسی در زمینه‌های گوناگون علوم و فنون، طبیعت و هنر است. زبان ساده و تصاویر گویای این مجموعه به دانش آموزان دبستانی کمک می‌کند تا بدون نیاز به مساعدت بزرگسالان مطالعه یا پژوهش خود را به انجام برسانند. کتاب زنبور عسل نوشته سابین بوکادور با ترجمه مهناز عسگری را انتشارات مهراب قلم در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 6 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره‌ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش. مهربانو.
زرین کشاورزم تهیه کننده و مجری برنامه مهربانو از رادیو تهران که گپ و گفت صمیمی داریم با مهربانوان عزیز ایران اسلامی. اینجا از زنان موفق میگیم، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای پنهانی هست. ردپای خانواده، ردپای معلم‌ها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیار دیگری. کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ براشون کوشش و توانستن رو باور کردن. تو هم باور کن. مهمان این هفته ما بانوی یهودی تازه مسلمانی هستش که بانی یک هیئت عزاداری در تهران شدند. ایشون 61 سال پیش در خانواده کلیمی به دنیا اومدن. میخواییم با ایشون یک گپ و گفت بسیار دوستانه و صمیمی داشته باشیم که خودشون رو بیشتر برای ما معرفی کنند. سلام، روزتون بخیر. ممنونم که همراه هستید با برنامه مهربانو از رادیو تهران. بانو دردشتی عزیز، ممنون میشم خودتون رو بیشتر معرفی کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. بنده یاسمین دردشتی هستم که بعد از مشرف شدن به دین اسلام اسمم شد مریم دردشتی.
زنده باشید. بانو جان، از چه زمانی به دین اسلام علاقه‌مند شدی؟
در سن 17 سالگی مشرف به دین اسلام شدم و در پایین‌تر از این سن 17 سالی کمتر من خیلی علاقه داشتم. وقتی که دسته‌های عزاداری رو می‌دیدم دنبالشون راه می‌افتادم و اصلا نمی‌دونستم که اسلام چه جوریه، چی هست.
بله.
و متاسفانه موقعی که زنگ دینی داشتیم من رو از کلاس بیرون می‌کردن به عنوان اینکه چون یهودی هستی و اجازه نمی‌دادن که سر کلاس دینی بشینم و یاد بگیرم و بفهمم.
بانو دردشتی، این که به شما اجازه نمی‌دادن سر کلاس دینی بشینید برای قبل از انقلاب بوده، درسته؟
بعد دوره شاهنشاهی بود که من اون موقع تقریبا 12-13 ساله بودم، میگفتن یهودیا بعد از کلاس برن بیرون. یهودیا و اونایی که اقلیت‌های دیگه بودن سر کلاس اجازه نداشتن که بشینن.
بله.
یعنی اونا هم خودشون دلشون نمیخواست، بچه‌ها خیلی ذوق میکردن وقتی زنگ دینی میخورد.
بله.
اونا میرفتن بیرون تو حیاط بازی میکردن، تنها کسی که مصرانه مینشست و ازشون خواهش میکرد که اجازه بدیم من بشینم گوش بدم یاد بگیرم. یه معلمی داشتیم که خدا خیرش بده، ایشون خیلی به من کمک میکرد در این باره، میگفت بذار زنگ بخوره بعد من با تو صحبت کنم راجع به این مسائل.
خدا خیرشون بده. نامشون بله. یادتون هست؟
چون خیلی سال پیشه نزدیک.
بله. خب شما به نوعی طرد میشدین وقتی که همچی تصمیمی رو میخواستید بگیرید، این مسئله براتون سخت نبود؟
وقتی که من انتخاب کرده بودم این راهو، مسلما قید همه چیزو زدم، قید خانواده رو، قید پدر و مادر رو. اعتقاد کامل به این داشتم که وقتی ما همه یه خدا داریم اصلا دلیلی نداره برای فرق فرق شدن. ما باید فرمان یه نفر رو ببریم و اون یک نفر و اون یک تا خداوند عالمیانه.
خانواده همراهیتون نکردن تو این مسئله؟
اصلا اصلا. و متاسفانه 25 سال من طرد شدم.
یه سالی اومدن بهم گفتن که مادرت مریضه، حالش خیلی بده. برادرم که توی کالیفرنیا بود، اون برام یه جوری ردیف کرد که من بتونم برم اونجا اسرائیل، برم مادرم ببینم. رفتم که مادرم ببینم که متاسفانه مادر هوش نبود دیگه. رفتم تو کما منو ندیدن. رفتم تلافی. میدونین چی کار کردم؟ تربت امام حسین رو براش بردم. وقتی که دکترها اونجا نبودن، تربت امام حسین رو تو دهن مادرم گذاشتم و اون میخورد. گفتم مامان برا تربت امام حسین رو بردم. من خاکی کربلا رو بردم در مادرم.
چقدر بعد از اینکه مسلمان شدید ازدواج کردید؟
در همون حول و حوش، چون که من احتیاج به یک حامی داشتم.
بله.
و ایشون خیلی به من کمک کردن، پدرشوهرم خدا رحمتشون کنه، ایشون خیلی به من کمک کردن، چون ما کارمون متاسفانه به دادگاه کشید، کارمون کشید به متاسفانه جاهای باری که ایشون خیلی پشتیبان من بودن، خیلی پشتیبانی کردن از من.
چه سالی ازدواج کردید؟
سال 1351.
آه، پس قبل از انقلاب بوده.
بله.
از همسرتون بیشتر برامون بگید، از بچه هاتون بگید.
همسرم خدا رو شکر الحمدلله، اونم مرد مسلمونی، خانواده مسلمونی هستن. بچه هام الان همشون مشالله الحمدلله تو قدم تو دین اسلام دارن. هیئت های مذهبی داریم خدا رو شکر، هر کدومشون یکی از شاخه های این هیئت ها هستن خدا رو شکر.
بسیار عالی. چند فرزند دارید؟
من 3 پسر دارم.
زنده باشن. اونا هم همه هیئت دارن؟
همه یک هیئت داریم.
بله. بعد تو کدوم محله هیئت رو انداختید؟ برای من خیلی جالب بود که شما بانی رو اندازی یه هیئت شدید. چی شد که به این فکر افتادید؟ شما که خودتون میرفتین توی هیئت های دیگران.
بله. ما پدر شوهرم در همون سال 1352 بود که اون موقع اسم اون خیابون بود، خیابون نهم آبان، طرفای شابدالعظیم.
بله.
اونجا فامیلاشون اینا هیئت داشتن. من ازشون خواهش میکردم که آقا جون چرا ما خودمون هیئت نداشته باشیم، چرا باید این مسیر طولانی رو بریم؟ میگفت عزیز من آخه مگه هیئت شوخیه؟ مگه میتونیم هیئت داشته باشیم؟ مثلا آره چی کار داری، یه قابلمه بزنین، یه غذای کوچیکی درست کنیم، مردم جمع میشن، هیئت درست میشه. خلاصه الحمدلله از همون سال تو حیاتمون، چون یه حیات بزرگی داشتن پدر شوهرم اینا، تو همون حیات بنده خدا قبول کردن، دسته های عزاداری اومدن، هیئت درست کردیم و خدا رو شکر از اون سال دیگه برپاس.
بله.
از پسر دوم من نوه خون امام حسینه،
زنده
باشن. پسر سومم پرچم داره، پسر بزرگم هم که خودش هم اهل هیئت و هیئت داری.
بسیار عالی، خدا براتون نگهشون داره. بانو دردشتی عزیز،
جانب.
چه احساسی داشتید از اینکه مسلمون شدید، خصوصا موقعی که میخواستید خطبه عقدتون رو بخونن به عنوان اینکه شما قراره یک مسلمان باشید و کنار یک مرد مسلمان بر سفره عقد بشینید؟
یه مسئله جالبی براتون بگم. بفهم. موقعی که من میخواستم به عقد ایشون در بیام، متاسفانه پدرم اصلاً نیومد، برای امضا حاضر نشد و در اون زمان حتما امضای پدر لازم بود برای پای عقد و چندین مرتبه دولت براشون نامه نوشت و ایشون جواب نداد و تنها شاهد من دولت بود. پای امضای برگه عقد منو دولت امضا کرد، یعنی از طرف ایشون من اجازه گرفتم که تونستم ازدواج کنم. و احساس خوبی داشتم. از یک طرف یه مقدار ناراحت بودم، نمیتونم دروغ بگم
بله.
که پدر و مادرم از دست من ناراحتن. از یه طرفم خیلی خوشحال بودم، به اون چی که دلم میخواست رسیده بودم. خیلی خوشحال، از لحاظ قلبی خیلی راحت بودم، خوشحال بودم، به اون جایی که دوست داشتم رسیده بودم، به اون خواستم رسیده بودم. یعنی وقتی که با دوستام صحبت میکردم، اونها میگفتن ما مسلمون هستیم، حالا نه که بخوام خدای نکرده دینای دیگر رو زیر سوال ببرم،
بله.
نه، دینای دیگر هم محترمن و ما حضرت موسی رو قبول داریم، حضرت عیسی رو قبول داریم، پنج پیغمبر اولوالعزم قبول داریم، ولی احساس حقارت میکردم، خجالت میکشیدم بگم من یهودی هستم. خیلی دوست داشتم با افتخار بگم من مسلمونم و وقتی به این خواستم رسیده بودم، باور کنین تو پوست خودم نمیگنجیدم. 17 سالم بیشتر نبود ولی خیلی خوشحال بودم از این
بسیار
مسئله.
عالی. ما در برنامه مهربانو گفتگو میکنیم با بانو مریم دردشتی که از 17 سالگی هم مسلمان شدن و زیباترین لحظه برای هر دختری موقعی که میخواد تشکیل خانواده بده، لحظه ازدواجش بر سر سفره عقده که خانوادهش حضور داشته باشن. و خیلی جالبه که بانو دردشتی شاهد عقدشون دولت بوده. دلم میخواد که از بهترین فصل زندگیتون برامون بگید.
بهترین فصل زندگیم زمانی بود که نزدیک به دنیا آمدن پسرم بود، پسر بزرگم، پسر اولم. و شبی که من خوابیده بودم، خواب دیدم که توی حرم امام رضا پسرم دنیا اومده و من دختر زاییدم و گفتن که ایشون پسر زاییده. یک صدایی فقط من میشنیدم و من اصرار داشتم که نه، من خودم این بچه رو به دنیا آوردم، من خودم میدونم که این دختره. و اصرار زیاد گفتن که اونجا یک دونه نوردوبون پارچه‌ای هست، از اون نوردوبون بچه تو بغل کن، برو رو گنبد بارگاه آقا امام هشتم و ببین که بچه پسره. و من بچه رو بردم اونجا و قنداقش رو باز کردم و دیدم که بله، بچه من پسره. و اونجا به من اسمشو گفتن، این رضاه، این رضاه، این رضاه.
زنده باشه. دو تا پسر دیگه تون اسمشون چیه بانو؟
آقا مرتضا، آقا مصطفی.
بانو دردشتی عزیز، از دوران کودکیتون بگید چطور گذشت؟
من توی خانواده بسیار متمول و ثروتمند دنیا آمده بودم و بسیار روزای خوبی رو داشتم، اصلا نمیتونم انکار کنم. خیلی روزای خوب و خاطره انگیزی بود با خواهر برادرام، با اون کارگری که تو خونه ما مرتب کار میکرد و دایه من بود و من خیلی دوستش داشتم و تنها کسی که بعد از مسلمون شدن من رو رها نکرد و همیشه دنبال من بود، هر جا میرفتم دنبال من میومد، برای من کار میکرد، به من محبت میکرد، معصوم خانم، خدا رحمتش کنه،
خدا رحمتش کنه.
با بچه های ما بزرگ شدیم و الانم که الان من با پسرشون هنوز گاه گداری در رابطه هستم تلفنی، حالا که الان کرونا هست نمیتونیم بریم هم دیگر رو ببینیم.
بله.
دوران خوبی بود، دوران خوشی بود و همش چرا 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 چراها تو ذهنم بود. یکی وقتی هم که سوال میکردم متاسفانه مادرم اعتراض میکرد که خدا رحمتش کنه، بنده خدا این حرفا چیه میزنی؟ مثلا روزایی که روزه بزرگشون بود، روزه میگرفتن، باورتون نمیشه، شاید من میرفتم یا بشکه آب میخوردم، قبول نداشتم.
بله.
روزهاشون رو قبول نداشتم، این اعتقاداتشون رو قبول نداشتم. یا موقعی که پدر من تورات درس میداد به خواهر برادرم، من یا تو حیات پیدا میکرد یا زیر میز پیدا میکرد، اصلا علاقه به گوش دادنش نداشتم. در صورتی که همون موقع، موقعی که صدای آقای کافی، من یه رادیو جیبی کوچیکی داشتم، صدای آقای کافی از رادیو پخش میشد، مشتاقانه مینشستم گوش میدادم. یا مثلا ماهای رمضان که دعای نجوای ماه رمضان خونده میشد، عشق میریختم و گوش میدادم، در صورتی که اصلا معنیاشو نمیدونستم، نمیفهمیدم چی میخونن، ولی خب خیلی دوست داشتم. لطف خدا میدونم که شامل حال من شد.
بانو جان، شما در یک خانواده خب ثروتمند دنیا اومدید و بعد به خاطر تغییر دین اسلامتون به یک خانواده معمولی تر رفتید، درسته؟
بله.
دیدگاهتون در مورد پول و ثروت چیه؟ حالا هم از نظر مادی، هم از نظر معنوی، چطور میشه به ثروت‌های عظیم در زندگی رسید؟
فکر میکنم بالاترین ثروت دین و ایمانمونه و همیشه راضی بودم به همون نونی که همسر من برام میاره. اصلا ناراحت نبودم از اینکه چی رو از دست دادم، اصلا.
شما یک بانوی پر از مهر و محبتید و از گفته‌هاتون متوجه شدیم که ارتباط خوبی با دوستانتون داشتید و تلاش کردید که این ارتباط‌ها حفظ بشه. در روابط اجتماعی و خانوادگیتون چطور عمل می‌کنید؟
من بین دوستان بسیار موفق هستم. خدا رو شکر می‌کنم اگر خانواده رو از دست دادم، دوستای بسیار خوبی دارم و خوشبختانه اونا به وجود من افتخار می‌کنن و میگن شما یه بیانیه زنده هستید. شما وقتی تو کلاس تفسیر میشینی، درس بقره، سوره بقره رو تفسیر میکنن، میخونیم، شما اون چیزایی رو که میدونی به ما میگی و ما همه رو به صورت زنده داریم از شما میشنوید. خدا رو شکر خیلی 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 موفقم با دوستام. خدا رو شکر با اونا کلاس تفسیر میریم، کلاس قرآن میریم، خیریه داریم، خیریه عمل داریم، خیریه تبسم داریم که اگر هر کسی یه موقع خدای نکرده بارش بیفته کمکش میکنیم.
توی آینه نجابت، توی مشعل صداقت، توی کوه شکوهی، تو دل کبیر ظلمت. توی خورشید امیدی، توی سرمای زمستون، بیا تا با هم بخونیم هم صدا با شعر بارون. وقت بیمان و صداقت اگه تن پوشه تو باشه، بیشتر دردی نمیتونه بوسن تو گل بپاشه.
بانو مریم دردشتی، بانوی مؤمنه، یهودی تازه مسلمانی هستش که بانی یک هیئت عزاداری در تهران شدند. ارتباطتون با خدا چطوره؟
بسیار ارتباط نزدیک. من با خدا حرف میزنم، راه میرم حرف میزنم، میشینم حرف میزنم، تو خیابون برای خرید میرم با خدا حرف میزنم، فکر میکنم که با دوستم دارم راه میرم. اینقدر ارتباط نزدیک.
باوری داشتید که یک لحظه بترسید که نکند نشود من این مسیر رو موفق نشم و جلوی پیشرفتتون رو بگیره، یا نه این ترس ها سراغتون نیومده؟
نه هرگز. چرا؟ بارها و بارها یه ترس هایی سراغ من اومده، ولی وقتی که مطمئن بودم یکی هست که کمکم میکنه، تکیگاه هم به خدای بزرگ بوده، زودی این ترس از دلم رفته. زمانی که متاسفانه در اثر تصادفی که بچم یک چشمشو از دست داد، چند روزی نماز و روزه و همه اینا رو ترک کردم. یعنی اصلا شیطان با من به وضوح صحبت میکرد که دیدی مسلمون شدی، دیدی کار به کجا رسید. چون من بارها و بارها مورد امتحان خداوند قرار گرفتم.
بله.
که آیا تو که گفتی که من مسلمون شدم، اشهد ان لا اله الا الله گفتم، آیا هستی؟ و بزرگترین امتحان من، امتحان من با فرزندم بود و یه چند روزی متاسفانه نماز رو کنار گذاشتم و دیگه نخوندم. ولی وقتی که توی همین چهارراه نصرت داشتم میرفتم که برم بیمارستان، منتظر تاکسی بودم ملاقات بچم برم، یک جنازه جوونی رو آوردن که متاسفانه من خیلی ناراحت شدم. در اون لحظه یک جرقه‌ای به من خورد که نگاه کن خداوند چقدر مهربونه، بچه تو یه چشمشو از دست داده، ولی این مادر عزیزشو از دست داده.
بله.
برگشتم، نرفتم بیمارستان، برگشتم.
بسیار عالی.
جانمازو پهن کردم، رفتم به سجده، خدایا غلط کردم، خدایا منو ببخش، خدایا اشتباه کردم، خدایا شکرت که بچه‌م زنده است، بعد نوه من پدر داره، عروس من شوهر داره. و این یه خیلی امتحان بزرگی بود. از این امتحانا خیلی تو زندگی من اتفاق افتاده. نمیخوام وقتتون رو بگیرم. خدا رو شکر که پیروز در اومدم.
بانو جان، آخر آرامش و لذت زندگی برای شما چیه؟
نماز.
یه سوال، به نظرتون اونایی که تو زندگیشون موفق نشدن، پدر و مادرشون مقصرن، جامعه مقصره، رئیس و مدیرشون مقصره، یا دولت و مدیران مقصرن؟
شخص خودش مقصره.
ته زندگیتون میخواین چی بشه بانو؟
عاقبت به خیری.
شما عاشق خونه موندنید یا به طبیعت و سفر رفتن علاقه دارید؟
خیلی به طبیعت علاقه دارم، ولی الان تو این مسائل فکر میکنم دکترام فرزندای من هستن. اصلا درست نیست که اونا انقدر آزار ببینن به خاطر خوشی من.
روزای قرنطینه رو چطور گذروندید؟
چون که مشغول کار هستم، فقط می اومدم محل کارم و برمیگشتم، بعد دیگه بیرون نمیرفتم و سعی میکردم تو مسیری که هستم خریدمو بکنم که دوبار و سه بار نخوام بیرون بیام.
با خانواده چطور بودید؟ این روزا رو چطور سپری کردی؟ تایم بیشتری خوب فرصت داشتین کنار هم دیگه باشید؟
خب خوشبختانه بچهای من ازدواج کردن، دیگه بیش من نیستن، تلفنی با هم دیگه در تماس.
خدا رو شکر تو این مدت دچار بیماری نشدن؟
نه الحمدلله.
راستی شما چطور زنی هستید؟ جدی و خشک و بیروحید؟ شیطون و زلزله و اکتیویت؟ قانونمند و مقرراتی هستید یا نه یه مخلوطی از همه این خصوصیاتو دارید؟
یه مخلوطی از همه اینا که فرمودید.
میگن که پشت هر زن موفق زنهای دیگه‌ای هستن. نظر شما چیه؟ طبق سلیقه و نظر و باور خودتون این جمله رو واسه ما تغییر بدید.
اگر من دختر داشتم 100% دخترمو مثل خودم بار می‌آوردم.
بله ممنونم از شما. گفتگو کردیم با بانو مریم دردشتی، یکی از کلیمی هایی که مسلمان شدن. بسیار خوش کلام و خوش صحبت بودن. هیئتی در تهران را اندازه کردن. دلمون میخواد بیشتر با شما صحبت کنیم اما تایم برنامه‌مون بیشتر از این فرصت نمیده. صحبت پایانی شما با بانوان ایران اسلامی چیه؟
با صبر و تحمل به همه جا میشه رسید، با خدا بودن به همه جا میشه رسید.
ممنونم، ایام به کامتون باشه، مراقب سلامتی خودتون باشید. تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه مهربانوی رادیو تهران گذاشتید.
خواهش میکنم، منم از شما تشکر میکنم. ممنونم عزیزم.
زن بودن شجاعت بی پایان می طلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
تازه مسلمان نگاه متفاوت و ویژه‌ای به حجاب اسلامی دارند. این بانوان میگویند حجاب هویت تازه‌ای به آنها داده. به سراغ چند تن از زنان تازه مسلمان ساکن ایران رفته.
دست‌ها زیاد به کمک چادر گلدارش میومد، پوششی که میگفت قبل از مسلمون شدن انتخابش کرده.
من نوع حجاب ایرانی رو ترجیح میدم، این فرمو بیشتر دوست دارم.
چند روزی بیشتر از مسلمون شدنش نمیگذشت. رکسانای اوکراینی که دلش با یک خاطره به امامزاده صالح تهران گره خورده. تشرفش به اسلام.
و اشهدو ان محمدن رسول الله.
خاطره‌ای که حالا برای چندمین بار او رو مهمان این حال و هوا کرده، جایی که با مردمش احساس نزدیکی میکنه و شبیه به اونها لباس میپوشه.
آزادی وابسته به حجاب نیست. من تعجب میکنم از خانمایی که حجاب رو مخالف آزادی میدونن. حجاب فقط بخشی از قوانین دین برای زندگی بهتر و امنیت بیشتره.
تحصیل در رشته های روانشناسی و تاریخ و فلسفه دین مسیر مسلمان شدن او رو راحت تر کرده.
پیش از اسلام آوردن در تحقیقاتم یک چیز خیلی برام مهم بود که اسلام آیا دین مهربانی هست؟ رابطه بین مردم در اون چطوریه؟ رابطهش با دینهای دیگه چطوره؟ وقتی جواب سوالام رو پیدا کردم فهمیدم اسلام کامل ترین دینه.
رکسانا حالا دانشجوی رشته پزشکی هم هست، رشته‌ای که برای فعالیت در اون دغدغه‌های زیادی داره.
در کشور من کسی حجاب در اتاق عمل رو بر نمی‌تابه، اما در ایران پزشکان محجبه اعتبار و امنیت دارن. خب یه زن مسلمان چه آزادی بیشتر از این برای خدمت به مردم می‌خواد؟
امنیت و آرامشی که این روزها برای خیلی همون عادی شده و شاید هم تکراری، باعث شده ایران انتخاب اول بسیاری از زنان تازه مسلمان کشورهای مختلف برای زندگی باشه.
اسم من سوفیا کاسترو هست. من آرژانتینی هستم و یک سال که در ایران زندگی میکنم. من با همسرم با هم درباره اسلام کار میکنم الحمدلله.
الان 11 سال در ایران زندگی میکنم. تقریبا 23 سال مسلمان هستم.
حالا دیگه خیلی هاشون ایدئال های زندگیشون رو در ایران جستجو میکنند.
زبان انگلیسی در دانشگاه قرآن و حدیث درس میدم و زبان یونانی باستان در دانشگاه تهران.
هم کیش و هم زبان مردم ایران شدند و غربت براشون بی‌معناست.
اومدم اینجا انگار رسیدم خونه.
حالا رکسانه هم با اینکه چند کلمه بیشتر از فارسی نمیدونه اما از بودن در ایران خوشحاله.
من خیلی خوشحالم. واقعا این کشور و مردمش رو دوست دارم. آینده خوبی تو این کشور میبینم.
در سال 1394 حدود 150 نفر رو داشتیم که در آستان مقدس حضرت سالم بن موسی الکاظم علیهم السلام مشرف به دین مقدس اسلام شدن از ملیت‌های مختلف.
اینجا در شمال تهران این صحن و سرا همچنان میزبان گردشگرانی از میان غیر مسلمان است.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
کمدی ضیافت صبحانه، برداشتی آزاد از داستان کوتاه کباب غاز، اثر محمد علی جمالزاده. هنرمندی نیما رئیسی
در نقش کامران،
بهناز بستاندوست
در نقش محسا،
افشین سنگدوست
چاپ.
بله؟
چاپ خانم، چاپ. افشین سنگچاپ در نقش نادر.
بله. با حضور
بیوک میرزایی
و
احمد گنجی
و
پریسا مقتدی
و
محمد رضا قلمبر.
نویسنده سارا آقا محمدی. صدا بردار مجید آینه. افکتور محمد رضا قبادی فر. گوینده الهام حاجی نژاد.
کارگردان ساجد قدوسیان.